ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. چهارشنبه 31 اردیبهشت 1404 است و شما صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که در اون از یک تحلیلگر در اسرائیل میشنوید که آیا این کشور در موقعیت اقدام نظامی علیه ایران بدون حمایت آمریکا هست یا خیر. همچنین میپرسیم که چگونه است که نرخ فرزندآوری در ایران کاهش داشته و سری میزنیم به دنیای زنبورها و نقش اونها در زندگی ما روی این کره خاکی. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با گلناز اسفندیاری.
با سلام. وزیر خارجه ایالات متحده بار دیگر تاکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران باید بدون غنی‌سازی اورانیوم باشد. مارکو روبیو در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت ایران اگر مایل به داشتن برنامه هسته‌ای غیر نظامی است، به گفته او میتواند مثل چندین کشور جهان مواد غنی شده بیاورد و از آن برای تولید برق استفاده کند. آقای روبیو همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق هسته‌ای با ایران حاصل شود، زیرا به گفته او گزینه دیگر بسیار بدتر خواهد بود.
Because alternative would be far worse in my view, but maybe necessary, but we hope that we can reach an agreement with Iran.
تهران و واشنگتن تاکنون 4 دور مذاکرات هسته‌ای برگزار کردند و بر اساس گزارش‌ها موضوع غنی‌سازی به کانون اختلاف میان دو طرف تبدیل شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که عامل حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران صبح چهارشنبه اعدام شد. 7 بهمن سال 1401 مردی مسلح به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران حمله کرد که بر اثر آن رئیس تیم حفاظت این سفارتخانه کشته شد و 2 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات ایرانی گفتند این فرد با انگیزه شخصی به سفارت حمله کرده بود، اما الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان این حمله را تروریستی خواند. این حمله موجب به افزایش تنش‌ها در روابط دو کشور شد و آذربایجان سفارت خود در تهران را تعطیل کرد. در ماه‌های گذشته روابط دو کشور بهبود یافته است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران ماه گذشته سفری رسمی به باکو داشت که در جریان آن با الهام علیف دیدار و گفتگو کرد. جعفر پناهی کارگردان سرشناس ایرانی که برای نخستین بار در بیش از 2 دهه در جشنواره فیلم کن شرکت کرده روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که پس از پایان جشنواره به ایران باز می‌گردد.
هر روز ممنونیتی در مورد لژام هستش، از روز مسئله هستش، ولی خانوم ها رو می‌دونیم که بدون لژام بیان می‌دونیم. آیا اون خطر نبوده؟ خب یعنی برگشتن ما خطر داشته باشه یا نداشته باشه واقعیت اصلا مهم نیستش. این من کاری بزرگتر از اون چیزی که مردم کشورم دارم امضا میدم انجام نمیدم. من بلا فاصله فستیوال تموم بشه برداشتمش در تهران هستم.
فیلم تازه جعفر پناهی با عنوان یک تصادف ساده در بخش رقابتی جشنواره امسال به نمایش درآمد. جعفر پناهی روز گذشته این فیلم را به کارگردانانی که در ایران ممنوع کار هستند، به ویژه زنان فیلمساز و بازیگر که به خاطر حمایت از حقوق زنان و مخالفت با حجاب اجباری تحت فشار قرار گرفتند، تقدیم کرد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در نشست خود در بروکسل با لغو تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه موافقت کردند. با این حال بر اساس بیانیه شورای اروپا، تحریم‌های مربوط به رژیم بشار اسد و همچنین تحریم‌های مبتنی بر دلایل امنیتی از جمله سلاح‌ها و تجهیزاتی که ممکن است برای سرکوب داخلی در سوریه استفاده شوند، همچنان باقی خواهد ماند. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی گزارش داد که اسرائیل با ارسال کمک‌های فوری از این کشور به نوار غزه موافقت کرده است. بنابر این گزارش، این توافق در تماس تلفنی وزیران خارجه دو کشور به دست آمد و شامل مواد غذایی اساسی و اقلام حیاتی برای نوزادان خواهد بود. در همین حال، تام فلچر مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل روز گذشته به شبکه جهانی BBC گفت در صورتی که ظرف 48 ساعت آینده مواد غذایی کافی وارد غزه نشود، به گفته او ممکن است 14,000 کودک در معرض خطر مرگ قرار بگیرند. کرملین روز چهارشنبه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا واتیکان میتواند میزبان مذاکرات صلح روسیه و اوکراین باشد اعلام کرد که هیچ تصمیمی در مورد محل برگزاری مذاکرات گرفته نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که عالی خواهد بود که روسیه و اوکراین مذاکرات آتش‌بس را در واتیکان برگزار کنند. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا روز سه‌شنبه گفت که پاپ لئو 14 به او گفته که مایل است میزبانی دور بعدی مذاکرات را بر عهده داشته باشد. اوکراین و مقامات اروپایی روسیه را به تعویق انداختن مذاکرات صلح متهم کردند. کرملین این اتهامات را رد می‌کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از گلناز اسفندیاری میشنیدید و اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما هم بزنید، radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرهای بیشتری رو بخونید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
شبکه خبری CNN میگه اطلاعاتی رو به دست آورده که حاکی از افزایش احتمال حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایرانه. گزارشی که در حالی منتشر میشه که مذاکرات هسته‌ای تهران و واشنگتن به رغم اختلاف بر سر غنی‌سازی اورانیوم ادامه داره و همچنان درباره دور بعدی این مذاکرات در حال گمانه‌زنی است. عباس عراقچی امروز گفته که ایران در حال بررسی این هست که آیا در دور بعدی مذاکرات با آمریکا شرکت بکنه یا خیر. پیش از اون که به اسرائیل بریم و تحلیلی رو درباره این موضوعات بشنویم، از صدرا زاره بشنوید درباره گزارشی که خبر شبکه خبری CNN در این باره داده.
شبکه خبری CNN در گزارشی به نقل از چند مقام رسمی آمریکایی نوشته ایالات متحده به اطلاعات جدیدی دست یافته مبنی بر اینکه اسرائیل در حال آماده شدن برای انجام حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران است. بر پایه این گزارش، این منابع که CNN به نامشان اشاره نکرده گفتند که چنین اقدامی در تضاد آشکار با اهداف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اعتراض از ایجاد تنش بیش در خاورمیانه و رسیدن به توافقی دیپلماتیک بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. تهران و واشنگتن تاکنون 4 مذاکرات هسته‌ای برگزار کردند. در همین حال مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه روز سه‌شنبه مجلس سنا تایید کرد که واشنگتن در تلاش برای دستیابی به توافقی با ایران است. آقای روبیو در عین حال افسود که چنین توافقی به تهران اجازه خواهد داد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز اما بدون غنی‌سازی اورانیوم داشته باشد.
If what Iran wants is a civil nuclear program, energy, you know, the ability to develop nuclear energy, there's a model for that that multiple countries around the world currently follow. And that's a model that would be available to Iran potentially if they choose to take it.
اینک در بخش دیگری از گزارش اخیر CNN آمده که رهبران اسرائیل هنوز به جنبندی نهایی برای دست زدن به حمله نظامی به تأسیسات هسته ایران نرسیدند. اینکه آیا اسرائیل حمله خواهد کرد یا در صورت انجام چنین عملیاتی نوع و ابعاد آن چگونه خواهد بود کماکان مشخص نیست. با این همه منابع اطلاعاتی CNN تأکید کرده اند که احتمال حمله نظامی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران به میزان چشمگیری افزایش یافته است. بر این اساس اطلاعات مورد استناد آمریکا از طریق رصد تحرکات نظامی اسرائیل و شنود پیام‌های رد و بدل شده مسئولان اسرائیلی به دست آمده است. CNN میگوید درخواستش برای دریافت واکنش مقام‌های اسرائیلی بی پاسخ مانده است. گزارش یاد شده همچنین به انجام ملاقاتی میان دونالد ترامپ و یک مقام ارشد آمریکا اشاره دارد که طی آن آقای ترامپ تنها چند هفته به انجام مذاکرات با ایران فرصت می‌دهد و پس از آن گزینه حمله نظامی را مد نظر خواهد داشت. از دیگر سو گزارش CNN به وضعیت بغرنج بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم پرداخته که به نوشته تحلیلگران این شبکه از یک طرف از انجام توافق میان واشنگتن و تهران جلوگیری کند و از طرف دیگر دونالد ترامپ را از خود دور نکند. آنچه در این گزارش بر آن تأکید شده ترجیح اسرائیل به انجام حمله احتمالی علیه ایران با اطلاع و چراغ سبز آمریکاست. گزینه‌ای که البته به ظاهر در صورت انجام توافق ایران و آمریکا اسرائیل از آن صرف نظر خواهد کرد و به نوشته CNN حمله علیه تأسیس تأسیسات هسته‌ای ایران را یک جانبه انجام خواهد داد. این همه در حالی است که بر اساس گزارش‌ها موضوع غنی‌سازی ایران به کانون اختلافات در مذاکرات ایران و آمریکا تبدیل شده است. چنان که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت:
اینی که بگن ما به ایران اجازه غنی‌سازی نمیدیم این غلط زیادی است. کسی منتظر اجازه این و اون نیست. جمهوری اسلامی سیاستی داره، روشی داره، سیاست خودش رو تعریف میکنه.
پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام در اردیبهشت 1397، ایران در چندین مرحله از تعهدات خود ذیل آن توافق عدول کرد. تهران میزان غنی‌سازی اورانیوم را تا 60% بالا برد، سطحی که به غنی‌سازی 90% برای ساخت سلاح هسته‌ای بسیار نزدیک است. در طول این مدت البته مقام‌های جمهوری اسلامی همواره برنامه هسته‌ای خود را دارای مقاصد صلح‌آمیز معرفی کردند. با این حال، گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که میزان ذخایر اورانیوم ایران به حدی رسیده که در صورت غنی‌سازی 90% برای ساخت 6 بمب اتمی کفایت می‌کند.
از صدرزاره می شنیدید. برای بررسی گزارش شبکه خبری CNN به اسرائیل بریم و ارزیابی منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه رو درباره این گزارش بشنویم.
ببینید، از دیدگاه کارشناسان اسرائیلی الان در چند هفته اخیر و شاید هم چند هفته آینده بهترین فرصت هست که حمله مؤثر انجام بگیره و تأسیسات اتمی و حتی بخشی از صنایع موشکی حکومت ایران و ذخایر تسلیحاتیش نابود بشه. علتش رو هم همگان میدونن، نیابتی ها نابود شدن، سوریه رو حکومت ایران از دست داد، بنابراین امکان واکنشش نسبت به اسرائیل بسیار ضعیفتر شده. اسرائیل در دو حمله تونسته رادارهای حکومت ایران رو از کار بیاندازه. مردم ایران بسیار گرسنه و ناراضی و در انتظار یک قیام هستند. مذاکرات اتمی هرگز به نتیجه نخواهد رسید. حکومت ایران هرگز بدون تهدید جنگی واقعی دست از غنی‌سازی بر نخواهد داشت.
ولی این که میگید که هرگز به نتیجه نخواهد رسید رو چگونه توضیحش میدید؟ از این جهت که به هر حال این یک روند در جریان هست و هنوز نتیجه اون مشخص نیست.
ببینید، اولا من عقیده خودم رو نمیگم، بلکه باستاب وقایع و شیوه ارزیابی در داخل اسرائیل رو میگم. در حال حاضر به این مذاکرات دیده میشه که به بنبست میرسیده، به خاطر اینکه علی خامنه ای میگه شما مزخرف میگین، شما حق ندارین به ما دستور بدین، ما از غنی‌سازی صرف نظر نمی کنیم. مارکو روبیو هم میگوید که تا موقعی که از غنی‌سازی کامل صرف نظر نکنن نتیجه به دست نخواهد آمد. بنابراین الان اسرائیل میگوید که در چنین وضعیتی بهترین راه حل، چیزی که ما بارها و بارها و بارها به شما آقایان آمریکایی گوشزد کردیم، این است که با یک حمله نظامی سری این توانشون رو نابود بکنید. و یکی دیگر از مزایای جانبی چنین اقدامی میتونه کمک رسانی به مردم ایران ناراضی باشه که به پا خیزند و با تضعیف شدن موقعیت رژیم و با مشغول بودن سپاه پاسداران موجب بر افتادن این حکومت شوند.
البته که درباره این بخش آخر از صحبت های شما هم نظرات بسیار مختلفی وجود داره، مبنی بر اینکه آیا واقعا یک حمله نظامی به کمک به مردم ایران منجر میشه یا خیر، که مخالفان جدی هم داره. اما در مسئله نظامی حتی صحبت از این هست که اسرائیل بدون آمریکا نمیتونه اون اقدامی که لازم میبینه رو انجام بده برای متوقف کردن برنامه هسته ایران یا دست کم محدود کردن این برنامه برای جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای. فکر میکنید که اسرائیل بدون آمریکا اقدام خواهد کرد در این زمینه؟
من به پرسش شما نمیتونم پاسخ بدم، چون جریانات انقدر به سرعت در حال تحویل و تحول هست که این امکان نداره. ولی اگر بپرسید که آیا اسرائیل توانش رو داره و جرأتش رو داره که به تنهایی اقدام بکنه، بله، اسرائیل میتونه این کار رو بکنه. الان 20 سال و بیشتر که ارتش اسرائیل تقریبا هر هفته و هر ماه خودش رو برای چنین حمله ای آماده میکنه. الان هم مدت هاست که این آمادگی وجود داشته، اسرائیل مرتبا بروز میکنه، حتی مانورهای مشترکی با نیروی هوایی آمریکا اجرا شده. اسرائیل از فاصله 2000 کیلومتری و بیشتر حوثی‌ها رو مورد حمله قرار داده. اسرائیل ثابت کرده که میتونه به حریم هوایی ایران برسه، ماموریت خودش رو انجام بده.
اما صحبت از یک تأسیسات هسته‌ای زیرزمینیه. میدونیم که به هر حال کارشناسان نظامی درباره این تأسیسات نظامی زیرزمینی صحبت کردند و هدف گرفتن اونها و مثمر ثمر بودن چنین هدفگیری رو هم مستلزم کمک آمریکا دونستن در این زمینه.
من بدون که بخوام اسرار نظامی رو فاش بکنم، خیلی سربسته به شما میتونم بگم که زیرزمین ترین تأسیسات هم شیوه هایی هست که میتونن نابودش کنن. نمونه از این عملیات رو ما در سوریه دیدیم که متاسفانه بیشتر از این من نمیتونم دربارش صحبت کنم. عمق مهم نیست، شیوه های مختلف وجود داره.
اما آقای امیر، فکر میکنید که در شرایط کنونی، خصوصا در این روزهای اخیر که اسرائیل با یک کارزار به نظر میاد شدت گرفته در محکومیت اونچه که در نوار غزه میگذره روبروس، فکر میکنید در چنین شرایطی آیا در جایگاهی هست که بخواد حالا وارد یک درگیری نظامی با ایران هم بشه؟
مسلماً آنچه که گفته درسته که الان موقعیت بین‌المللی اسرائیل به خاطر آنچه که در غزه می‌گذره جنبه خوشبینانه نداره، ولی اسرائیل اگر امنیت خودش رو در خطر ببینه و بارها ثابت کرده، به تنهایی دست به اقدام خواهد داد. منتها واقعیت در این است که اگر ایالات متحده همراهی بکنه، هم از نظر نظامی و به ویژه از نظر سیاسی و بین‌المللی، خیلی بهتر خواهد بود و اسرائیل خیلی آسان‌تر میتونه اون توان تولید بمب هسته‌ای رو از حکومت اسلامی ایران سلب بکنه.
ارزیبی منشه امیر در اسرائیل رو میشنیدی. در ساعت گذشته عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته غنی‌سازی در خاک ایران چه با توافق و چه بی توافق ادامه میابه و ایران در حال بررسیه که آیا در دور بعدی مذاکرات با آمریکا شرکت بکنه یا خیر. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته اگه طرف ها مایلن نسبت به برنامه صلح‌آمیز ایران شفافیت وجود داشته باشه، ما آماده ایم، اما در مقابل تحریم ها رو بردارند. اگر بیش از این تقاضاهایی داشته باشند و بخوان از مواردی که حق ایران محروم کنن، جایی برای پذیرش نداره. در radiofarda.com میتونید بیشتر در این باره بخونید.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
نتایج یک پیمایش درباره تمایلات ایرانی ها حاکی از رشد فزاینده عدم تمایل زوجهای ایرانی به فرزندآوریه. بر این اساس همینک 77% زوجهای ایرانی تمایلی به فرزندآوری ندارند. این البته به رغم تشویق این سالهای حکومت در ایران بر فرزندآوری و مقابله با آنچه که پیری جمعیت توصیف شده. هومن عسکری در گفتگو با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، از او درباره ریشه های کاهش فرزندآوری در میان ایرانیان پرسیده.
عامل‌های مختلفی نقش داره توی این ماجرا، ولی این عامل‌ها در میان خیلی از کشورها یا به اصطلاح جمعیت شناسان در میان خیلی از جمعیت‌ها مشترکه که به این پدیده انتقال جمعیت میگن. یعنی جمعیت از یه دوره که باروری و مرگ و میر بالاست میرسه به دوره که مرگ و میر کم میشه اما باروری کماکان بالا میمونه، که ما با رشد انفجاری جمعیت روبرو هستیم که مثلا ایران تا اواخر دهه 60 این رو طی کرده، و یه دوره بعد از اون میرسه که معمولا باروری هم پایین میاد در این حال که مرگ و میر هم پایین اومده و ما با ثبات یا کاهش جمعیت روبرو میشیم و جمعیت کم کم میره به سمت یک جمعیت سالخورده. این اتفاقی است که برای اکثر کشور کشورها رخ میده. اما در مورد ایران شتاب این کاهش جمعیت به نظر بیشتر از معمول میاد. اونجاست که باید دنبال دلایل بود. شاید در یک عبارت اگر بخوایم اونو خلاصه کنیم، فقدان ثبات هست و فقدان امید. وقتی اوضاع اقتصادی بد باشه ولی مردم امید داشته باشن که بهبود پیدا میکنه، با وجود فقر و تنگدستی باز هم بچه میارن و نرخ باروری خیلی پایین نمیاد. ولی اگه امید نباشه که شما بدونید بچه‌تون تو چه محیطی زندگی خواهد کرد، با چه دشواریهای روبرو خواهد بود و از این بابت ناامید باشی، طبیعتاً به سراغ این که بچه‌رم به این دنیا بیارید نمیرید. ضمن اینکه ثبات هم نیست، یعنی نمیدونید که امروز که مثلا اوضاع یه روزه داره بهتر میشه، فردا هم همینطور هست یا پس فردا اینطوری هست یا نه. ثبات و امید دو تا چیز خیلی مهم هستن در کنار مسائل دیگه، من جمله تغییر ارزش‌های زندگی، اینکه آدمو بیشتر به خودشون میخوان برسن، هزینه‌های فرزندآوری و اداره و رشد فرزند فوق‌العاده زیاد شده، به ویژه در حوزه مسکن که مهمترین قلم زندگی خانوادگی رو تشکیل میده و رقم بزرگیه و این یه فشار اقتصادی فوق‌العاده‌ای هم به خانواده‌ها وارد می‌کنه. زمینی که کلاً ساخت خانواده و خانوار هم دیگرگون شده، منزل‌ها کوچک شدن، تعداد فرزندان به ناچار محدود میشه، همه اینا دست به دست هم دیگه دادن که ما با تعداد فرزندان کمتر روبرو باشیم و احتمالاً یه جمعیت سالخورده که سرنوشت ناگزیر اغلب جمعیت است.
در سالهای اخیر سیاستی را از سوی جمهوری اسلامی شاهد بودیم که تشویق میکرد، تشویق آمرانه در واقع، به فرزندآوری، به خصوص که شخص رهبر جمهوری اسلامی هم بارها بر این نکته تاکید کرده. کارهایی هم انجام شده از قبیل واگذاری زمین در صورت تولد فرزند سوم، وام فرزندآوری و امتیازهایی از این دست. چرا این طرح‌ها موفق نبوده؟
برای اینکه این طرح‌ها به مسائل جدی و اساسی که مانع فرزندآوری شده بی‌توجه بودن. ببینید، برای فرزند داشتن اول باید خانواده تشکیل بشه. بنابراین نرخ ازدواج نباید پایین بیاد، در حالی که ما در تمام این سال‌ها با کاهش نرخ ازدواج روبرو بودیم. دوم، وقتی خانواده تشکیل شد و به هر دلیل آدم ها ازدواج کردن، این خانواده باید ثبات پیدا بکنه، دوام داشته باشه تا درش فرزندی به دنیا میاد. بنابراین نرخ طلاق باید پایین باشه، در حالی که در همه این سالا نرخ طلاق رو به افزایش بود. خب برای این دوتا موزل باید فکری میشده، فکری نشده. بنابراین اساس مادی ایجاد فرزند که تشکیل خانواده باشه رو به کاهش بوده، این تعداد تشکیل خانوار در ایران کاهش پیدا کرده و ثبات خانوار. بنابراین خیلی طبیعی است که در چنین شرایطی به اصطلاح امکانات یا احتمالات مادی فرزند آوردن هم کمتر میشه. به این مسئله اساسی اولا توجه نشد، دومی که به همون مسئله امید و ثبات توجه نشده. برای اون ما به سیاست‌های اقتصادی اجتماعی داریم که مردم رو به آینده امیدوار کنه و ضمناً اوضاع رو با ثبات بکنه. آیا چنین سیاست‌های اتخاذ شده؟ نه. آیا تورم رو به کاهش بوده؟ آیا نرخ بیکاری رو به کاهش بوده؟ یعنی چیزی که درآمدها رو بالا ببره و هزینه ها رو بیاره پایین؟ نه. وقتی اینا نیست، خب یعنی خانواده زیر فشار اقتصادیه، بنابراین فرزند هم با آمدنش یه مشکل اقتصادی جدیدتر ایجاد میکنه. بنابراین من پدر یا مادر به این فکر میکنم چطور میتونم یه فرزند داشته باشم. وقتی به این عامل ها توجه نشده و صرفا رفتن رو عوامل روبنایی مثل تشویق کردن یا یارانه دادن، نتیجهش رو میبینیم. در سال 1402 حدود 200,000 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت کردن، یعنی 3% کل بودجه اون سال. حاصلش چی شده؟ حاصلش این شد در 1401 و 1402 ما با کاهش میزان موالید یا میزان نوزادان تازه به دنیا آمده روبرو هستیم، یک. و دوم، این خانواده هایی که فرزند بیشتری پیدا کردن فرزندان اول و دوم خانواده ها نبودن، بلکه فرزندان چهارم به بالای خانواده ها بودن. یعنی خانواده های پر جمعیت قبلی پر جمعیت تر شدن، بنابراین با والدین مسن‌تر، و به این ترتیب به افزایش بار تکفل اجتماعی کمک کردن، نه اینکه باری رو از دوش جامعه بردارن. بنابراین میبینید که این سیاست ها غلط اندر غلطه، طبیعی است که نتیجه هم نده ولی هزینه زیادی داشته باشه.
اعلام شده که در 25 سال آینده ایران به سالمندترین کشور منطقه تبدیل میشه با 26.5% جمعیت سالمند. تبعات یک چنین چشماندازی چه خواهد بود؟
ببینید، اساسا این مقایسه های مسخره است. مثل یک کسی که کارخونه تولید میکنن که بزرگترین در خاورمیانه. اینا هیچ معنایی نداره برای یک کشور. شما باید ببینید مسئلهتون در کشور چی. فرض کنید مثلا ما سالخورده ترین کشور منطقه یا جهان باشیم، باید ببینیم آیا برای ما مسئله است یا نه. این میزان از سالخوردگی خیلی مسئله بزرگی نیست در حال حاضر، که ما مسئله های بسیار مهمتری جلوی رومونه و برای این مسائل عاجل فکری نشده، چه رسد برای اون مسائلی که ممکنه 50 سال بعد گریبانمان رو بگیره. ما باید با محدوده های سیاست گذاری در کشور آشنا باشیم. وقتی کشوری نمیتونه برای مسائل عاجلش فکر بکنه، باید بیخیال این شد که فکر کنیم برای مسائل 50 سال بعدش میتونه فکر کنه.
آیا راه حل کوتاه مدتی هست برای مسئله پیری جمعیت در ایران؟
این مسئله راه حل کوتاه مدت نداره، راه حل های دراز مدتش هم لزوما موفقیت آمیز نیست. تقریبا هیچ کشوری در جهان پیدا نشده که تونسته باشه از طریق مشوق های مختلف جلوی کاهش رشد جمعیت رو بگیره، و اگر کشوری هم تا حدی موفق شده، در مواردی بوده که برخی از گروه های جمعیتی که جمعیت اصلی اون کشور رو تشکیل نمیدادن جلب این سیاست های تشویقی شدن و اونا نرخ رشد جمعیتشون رفته بالا. بنابراین باید اندازه انتظاری رو که این سیاست ها داریم مشخص کنیم. این سیاست ها در نهایت خیلی خیلی موفقیت آمیز نیستن. در بهترین حالت بتونن جلوی شتاب کاهش رشد جمعیت رو بگیرن. بنابراین کشورها باید به فکر این باشن که حالا که قراره با پدیده سالمندی رو برو بشیم، باش چیکار بکنیم.
ارزیابی حسین قاضیان جامعه شناس در واشنگتن رو میشنیدید که هومن عسکری با او گفتگو میکرد. شما هم میتونید به ما بگید که درباره فرزندآوری و مقابله با پیری جمعیت چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که چرا زوجای ایرانی تمایلی به فرزندآوری ندارند؟ میتونید با ما تماس بگیرید. @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فرداست در پیام رسان تلگرام. @فرداگرام جاییست که میتونید نوشته یا صدای خودتون رو به ما برسونید.
برای آخرین خبرها و گزارش ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
روز گذشته 20 ماه مه روز جهانی زنبور در دنیا برگزار میشه. این روز توسط سازمان ملل متحد برای افزایش آگاهی عمومی درباره زنبورها نامگذاری شده. اما ما در میان ما درباره این موجودات کوچک و مهم چی میدونیم؟ گزارشی بشنویم در این باره از پریس صحبتی.
وقتی از فواید حضور زنبورها در طبیعت حرف میزنیم، اولین چیزی که به ذهنمان میرسد شاید تولید عسل باشد. اما نقش زنبور در زندگی روزمره انسان و سایر موجودات فراتر از تولید عسل است. زنبورها کلیدی ترین نقش را در گرد افشانی و تولید مثل گیاهان دارند. محصولات کشاورزی جهان از جمله میوه ها، سبزیجات و دانه ها وابسته به گرد افشانی هستند. همچنین گرد افشانی توسط زنبورها باعث رشد گونه های مختلف گیاهانی می شود که زیستگاه و غذای حیوانات دیگر را فراهم می کنند. تمامی این موارد تایید می کنند که کاهش جمعیت زنبورها و یا ایجاد هر گونه اختلالی در زندگی طبیعی آنها می تواند هشداری برای محیط زیست باشد. در گزارش جدیدی که روزنامه گاردین منتشر کرده، پژوهشگران دانشگاه ریدینگ هشدار دادند که زنبورها فقط با آفتکش و تغییرات اقلیمی روبرو نیستند، بلکه دست کم 12 تهدید نوظهور دیگر نیز در کمین آنهاست. از جمله جنگ‌ها، آلودگی نوری، میکروپلاستیک‌ها و حتی داروهایی که وارد زنجیره غذایی شدند. بر اساس این گزارش میکروپلاستیک‌ها یعنی همان ذرات ریزی که فکر می‌کردیم فقط در آب‌ها و غذاهای دریایی هستند، حالا در بدن زنبورها هم دیده شدند. این ذرات نه تنها رفتار زنبورها را مختل می‌کنند، بلکه توانایی آنها را در گرد افشانی کاهش می‌دهند. در ادامه این مقاله در گاردین آمده که نور مصنوعی خیابان‌ها باعث شده زنبورهای شبزی کمتر به گل‌ها سر بزنند، و این تمامی ماجرا نیست. نقش انسان در ایجاد تغییر در روند زندگی و محل زندگی زنبورها از این هم فراتر می رود. در این گزارش آمده است که بقایای داروهای انسانی و دامپزشکی مثل آنتیبیوتیک ها از طریق گیاهان وارد کندوها شدند و رفتار زنبورها را تغییر دادند. و اما در پایان این پژوهش به چند راهکار برای سلامت این موجودات حیاتی اشاره شده است. از جمله هرس نکردن به موقع چمنها و گیاهانی که رشد طبیعی دارند، کاشتن گلهای رنگارنگ و سمپاشی نکردن گیاهان تا حد ممکن. چون همانطور که گاردین اشاره می‌کند، نجات زنبورها فقط کار دولت‌ها نیست، کار انسان‌ها هم هست.
و این گزارش از طبیعت شگفت‌انگیز پیرامونمون من و شما رو به پایان این برنامه ساعت 14 میرسونه، اما خبر اینجا به پایان نمیرسه. از جمله میتونید حساب اینستاگرام رادیو فردا رو دنبال کنید و تازه ترین خبرها و تصاویری رو که همکارانم اونجا منتشر میکنند رو ببینید. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.